و تجربه کنیم و به سمتش قدم برداریم. چرا که با داشتن امید میتونیم به راحتی سختی ها رو پشت سر بذاریم و به سمت آرمان ها و هدف هامون حرکت کنیم. تا به حال به این فکر کردین که ناکامی ها و شکست های احتمالی گذشته چقدر در کیفیت زندگی خودمون و نوع ارتباطمون با افراد خانواده تأثیر گذاشته و چقدر ما ناامید هستیم و باعث شده که ما از زندگی دست بکشیم؟ آیا بهتر نیست روش و رویه‌مون رو عوض کنیم؟ بریم به سراغ تجربیات جدید زندگی. بیایید گذشته رو به گذشته بسپاریم. اصلا بیاییم در حال و در لحظه زندگی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالرضا کردی هستم، معاون پژوهشی انجمن مطالعات خانواده در ایران. امید. خیلی خوبه با هم راحت باشیم. بعضیا بلد نیستن امیدوار به زندگی نگاه کنن. امید باعث میشه خلاقیت انسان رشد بکنه و ناامیدی باعث میشه هر چه فکر منفی به جان انسان برسه. وقتی انسان امید داره اصلا خسته نمیشه، نیروهاش اضافه میشه، توانش بیشتر میشه و میتونه از هر چیزی برای خودش به عنوان یک فرصت استفاده کنه. سعی کنیم امیدوار باشیم و زمینه امید دیگران رو هم ایجاد کنیم. وقتی انسانی میخواد در جان دیگران امید ایجاد کنه، خودش باید سرشار از امید باشه و مدام بگه من میتونم، من لیاقت دارم، خدایی که منو خلق کرده از آفریدن من به حیرت اومد و به خودش تبریک گفت. من باید طوری رفتار کنم که شایسته این تبریک باشم، شایسته این خلقت باشم، شایسته این آفرینش باشم تا بتونم از زندگیم خوب استفاده کنم. بزرگواری که داری این برنامه رو گوش میدی، یه تغییری تو خودت ایجاد بکن. خیلی فرصت‌های خوبی تو زندگیمون هست که اگر مثبت‌اندیشانه و با امید بهش نگاه کنیم خیلی موفق میشیم. من خواهش میکنم رئیس محترمون اداره که مردم بهتون مراجعه میکنن، خیلی راحت مردم رو ناامید نکنید. از جاتون بلند شید، استقبال کنید. ارتباط شما به مردم امید میده. معلم محترمی که سر کلاس هستی، دانش آموز رو امیدوار کن. بگو من منتظرم شما دانشمند بزرگی بشید. من مطمئنم شما دانشمند بزرگی میشید. خدا هم منتظره که شما یک کار بزرگی در کشور بکنید. حواسمون باشه همه ما مسئولیم و نباید حس بدی در دیگران ایجاد کنیم. وقتی امید کاشته بشه، عشق برداشت میشه، محبت برداشت میشه، ابتکار، خلاقیت، نوآوری و خیلی چیزهای خوب دیگه. انسانهای امیدوار مثل سبزه باعث نشاط هستی میشن و انسانهای ناامید قسمتی از شب هستن. روزتون بخیر. شما هم روز باشید.
ممکنه که هر کدوم از ما یک تعریف خاصی از امید داشته باشیم، اما قطعا اکثر ما یک تعریف مشترک میتونیم از امید داشته باشیم و اون هم اینه که امید فاصله رسیدن ما به خواسته ها، هدف ها و آرزوهامونه که همراه با یک شوقی هست که از خودمون حاصل میشه. شوق و اشتیاقی که معنای امید رو عمیق‌تر، وسیع‌تر و اصیل‌تر می‌کنه و همین باعث میشه که پایه‌های خانه و خانواده مستحکم‌تر بشه.
خب شنوندگان عزیز، ممنون و سپاس از کارشناس محترم و از شما که با ما همراه بودین. امید است که در رابطه با اگزما و درماتیت پوستی که امروز و در جلسه قبل مورد بحث قرار گرفت، نکات مورد قبول و مورد استفاده برای شما گفته شده باشه و انشالله که شما با مراقبت های لازم در زندگی با توجه به شیوع اینمی مشکل در اطفال گرفته تا بزرگ سالان اقدامات لازم وقایوی و پیشگیرانه را داشته باشین. و اگر کسانی خدای نخواسته با اینطور یک مریضی ها همراه هستیم و سر و کار داریم، اونا را برای معالجه و درمان مناسب مراجعه به دکتر معالج داشته باشیم و اقدامات لازم صورت بگیره. با امید سلامتی و جانجوری همه تان از شما در این قسمت خداحافظی میکنیم. قبل از ای که با شما خداحافظی بکنیم، لطفاً آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ماست برای دریافت پیامک های شما، نظرات، پیشنهادات و انتقاد های شما. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که همیشه با مراجعه به این سایت و رفتن در قسمت برنامه ها و انتخاب برنامه زربان، همه برنامه های ما را در هر وقتی که فرصت داشتین میتونین بشنوین. با امید سلامتیتان، خداوند یار و یاور شما.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله
کلیدی؟ آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید تحقیقات جدید نشان می دهد که باکتری و میکروب های موجود روی گوشی تلفن همراه یا موبایل ها از سنگ دستشویی و مستراح هم زیادتر است؟ در حقیقت باکتری های موجود روی گوشی تلفن همراه از هر چیز مستعمل دیگری در این ردیف بیشتر است. نکته جالبتر این که به علت افزایش حرارت تلفن های همراه در حین استفاده، این گوشی ها تبدیل به محیط های مناسبی برای تکثیر و رشد باکتری های خطرناک میشن. میزان این قسم باکتری ها حتی از دستگیره دروازه صفحه کلید و حتی کف کفش و بوت های شما بیشتر خواهد بود. پس بعد از استفاده طولانی از گوشی موبایل، دست هایتان با آب و صابون بشویید. از همراهیتان سپاسگزارم. تا درود دیگر، بدرود.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. نظامیان انگلیس در دادگاه اعتراف کردند که قتل عام غیر نظامیان افغانستانی در جنگ 20 ساله افغانستان به گونه جریان داشت که برخی از سربازان به کشتار مردم معتاد شده بودند. بی بی سی گزارش داد که نیروهای ویژه انگلیس نخستین بار پس از سالها سکوت اقرار کردند که نظامیان این کشور در زمان حضور در افغانستان مردم عادی را در خواب به قتل رسانده و کودکان را اعدام می‌کردند. بر اساس این گزارش، نظامیان انگلیسی که در جنگ افغانستان در ولایت هلمند مستقر بودند، در قتل 300 غیر نظامی از جمله کودکان مشارکت داشتند که اکثر این اعدام‌ها شبانه و در هنگام خواب افراد انجام شده است. نظامیان انگلیسی پس از بازداشت مردم عادی با کمال خونسردی آنها را می‌کشتند و برای اینکه آنها را نظامی نشان دهند، سر صحنه در کنار اجساد سلاح قرار می‌دادند. بی بی سی می‌نویسد که تیراندازی به سمت مردم به یک مسابقه تبدیل شده بود، تا جایی که یک نظامی انگلیسی در طول ماموریت 6 ماهه در افغانستان 35 غیر نظامی را به قتل رساند. انگلیس از همدستان آمریکا در حمله آمریکا به افغانستان بود. آمریکا و متحدانش در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کردند و این اشغالگری باعث جنگ، درگیری و نابودی زیربناهای اقتصادی افغانستان شد. در دیدار معین مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان با رئیس مبارزه با مواد مخدر و جرایم جنایی سازمان ملل متحد درباره مبارزه با مواد مخدر، درمان معتادین و کشت جایگزین کوکنار در افغانستان تبادل نظر شد. مولوی عبدالحق آخوند همکار، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی حکومت طالبان، با رئیس مبارزه با مواد مخدر و جرایم جنایی سازمان ملل متحد در دفتر کارش دیدار کرد. در این دیدار در خصوص مبارزه با مواد مخدر، درمان معتادین و همکاری‌های جهانی در زمینه کشت بدیل گفتگو شد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
معین مبارزه با مواد مخدر با رئیس مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در دفتر کارش دیدار کرد. در دیدار مولوی عبدالحق آخوند همکار، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی حکومت طالبان و رئیس مبارزه با مواد مخدر و جرایم جنایی سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با مواد مخدر، درمان معتادین و همکاری های جهانی در راستای کشت بدیل گفتگو شد. معین مبارزه با مواد مخدر از همکاری و هماهنگی تشکیل شده از سوی سازمان ملل جهت مبارزه با مواد مخدر تشکری نمود. افزود با وجود این که کاشت، برداشت، قاچاق، خرید و فروش مواد مخدر در کشور ممنوع شده و دیهاقین خسارات زیاد را متقبل شدند، جایگزین کشت مواد مخدر برای دیهاقین جهت رهایی از فقر مهم و ضروری می باشد. همکار همچنین گفت فرصت ها و امیدواری خوبی در کشور به وجود آمده و از شما و جامعه جهانی تقاضامندیم که در بخش های مسلکی سازی، ظرفیت سازی پلیس و سایر بخش ها همکاری های همه جانبه داشته باشید. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان، در خصوص این دیدار و گفتگوهای صورت گرفتن میگوید:
در نخست جناب معین صاحب زمینی تشکری از تشریف آوری ایشان، از همکاری و هماهنگی تشکیل شده از سوی سازمان ملل متحد جهت مبارزه با مواد مخدر تشکری نموده افزودند. با وجود اینکه کشت، قاچاق، خرید و فروش مواد مخدر در کشور کاملا ممنوع شده و دهاقین خسارات زیادی را متقبل شدند، جایگزین کشت مواد مخدر برای دهاقین جهت رهایی از فقر مهم و ضروری می باشد. محترم همکار، چه فرصت های و امیدواری های خوبی در کشور به وجود آمده و از شما و جامعه ملل تقاضا می اندیم که در بخش های مسلکی سازی، ظرفیت سازی پلیس و سایر بخش های همکاری همه جانبه ما داشته باشید. جناب رئیس مبارزه با مواد مخدر و جرم‌های سازمان ملل متحد، ضمن اینکه از کارکردهای معاونت مبارزه با مواد مخدر در قسمت ریشه‌کن کردن کشت و قاچاق مواد مخدر ابراز خرسندی نمودند، تعهد نمودند که تلاش‌های این معاونت را به شکل مستند در نشست‌های مهم جامعه ملل متحد شریک خواهیم کرد تا در قسمت تداوی معتادین مواد مخدر و حمایت از کشت و کار جایگزین برای زاری این پیدا کنیم.
همچنان به گفته قانونی رئیس مبارزه با مواد مخدر و جرایم جنایی سازمان ملل، از کارکردهای معاونت مبارزه با مواد مخدر در قسمت ریشه‌کن کردن کاشت و قاچاق مواد مخدر ابراز خرسندی نموده و تعهد نمود که تلاش های این معاونت را به شکل مستند در نشست های مهم جامعه ملل شریک خواهیم کرد تا در قسمت تداوی معتادین مواد مخدر و حمایت از کشت و کار جایگزین برای زارعین کمک صورت بگیرد. این در حال است که افغانستان در زمان حضور نیروهای خارجی در صدر کشورهای تولید کننده مواد مخدر قرار داشت. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
مرحله دوم ساخت شهرک‌های رهایشی در قندهار و زابل برای مهاجران بازگشته به افغانستان آغاز شد. ملا عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، در همراهی با حمدالله نعمانی، سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن، فاز دوم شهرک رهایشی برای خانواده‌های برگشته به کشور را در ولسوالی دامان ولایت قندهار افتتاح کرد. این شهرک در بیش از 1500 جریب زمین ساخته می شود و دارای تمام نیازمندی های یک شهرک رهایشی خواهد بود. حنفی در مراسم افتتاح فاز دوم شهرک رهایشی در ولسوالی دامان ولایت قندهار گفت که فراهم کردن زمینه برای اسکان دائمی خانواده های برگشته به کشور در اولویت های کاری حکومت سرپرست طالبان قرار دارد. معاون اداری ریاست الوزرای حکومت سرپرست طالبان کار فاز دوم شهرک رهایشی در ولایت زابل را نیز با توزیع اسناد ملکیت برای چندین خانواده بازگشته آغاز کرد. ملا عبدالسلام حنفی در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد گفت که فاز دوم شهرک رهایشی در ولایت زابل در 4321 جریب زمین در نظر گرفته شده که برای خانواده هایی که کمیته ویژه تعیین شده آنان را بی سرپناه شناخته شود، یک نمره زمین توزیع خواهد شد. مولوی حمدالله نعمانی، سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان، نیز گفت تا کنون در 25 ولایت برای خانواده های برگشته به کشور شهرک های رهایشی اختصاص یافته و پروسه توزیع نمرات زمین در آن عملان آغاز شده است. طی مراسم روند توزیع اسناد زمین به صنعتکاران در ساحات صنعتی افغانستان آغاز شد. ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در این مراسم گفت که رشد صنعت مؤثرترین راه برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی، ثبات اجتماعی و کاهش سطح بیکاری در یک کشور است. همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
آغاز روند توزیع زمین‌ها در ساحات صنعتی و صنعتکاران. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در این برنامه گفت با آغاز روند توزیع زمین در ساحات صنعتی فصل جدیدی آغاز می شود و کشور از لحاظ صنعتی بیشتر تقویت خواهد شد. عبدالغنی برادر از استفاده کنندگان این زمین ها نیز خواست از آن در راستای تولید و تقویت کشور به گونه مناسب و مؤثر استفاده کنند. به گفته وی، حکومت طالبان به منظور رفع نیازهای صنعتی کار روی پروژه های زیربنایی برق را آغاز کرده که این پروژه ها تا حد زیادی پیش رفته است.
لهمگی عمل زموج هدف دادی چه ده صنعتکاران و پنگوال و خصوصی سکتور لپاره داسی چپیریال برابر کلو چه هاگوی وکوالای سی پا دار سر پنگوال نوکلی پا پریکر او ده هوا ده تولیدی زواک برخ وگردی.
نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، هم در این برنامه گفت در روند توزیع زمین شفافیت کامل وجود دارد و برای هر کس که در کشور خواستار فعالیت در عرصه صنعت باشد، حکومت زمین کافی در اختیارش قرار خواهد داد و بر استفاده مواد داخلی در تولیدات صنعتی کشور نیز تاکید نمود.
از هر فردی که کاغذ تولید میکنه ما خواهش میکنیم باید مواد خامش باید از داخل باشه. حتی کسایی که مثالی جایی امروز الحمدلله در بخش صنایع فولاد ما به خودکفایی رسیدیم. تا چه وقت شمشه بار کنیم از یک کشور دیگه بیاریم در افغانستان؟ صبر قطع میکنم میگم من نمیدونم خودم ضرورت دارم. ما باید به پای خود باید استاد باشیم. و هویره اگر از حضور شیخ صاحب میباشه، از حضور حاجی ملا صاحب میباشه، از یخان ما باید بیای بگیره که ما مواد خام معدنا را براتون تسلیم کنیم. شما باید مواد خام داخل افغانستان تهیه کنیم.
شماری از صنعتکاران نیز با استقبال از آغاز روند توزیع زمین به صنعتکاران گفتند آنان تمام تلاششان را برای خودکفایی افغانستان در بخش‌های مختلف صنعتی خواهند کرد.
برق یکی از شارک‌های حیاتی به حساب صنعت یا تولید یک کشور میتونه باشه در حقیقت که ما از این ناحیه در ارتباط برق مشکلات داریم، ولی در آینده انشالله به ما وعده سپردن که به همین آینده های زود مشکل برق هم حل شوه.
وقتی که زمین ها برای فابریکه‌دارا و سرم صنعتکارا داده میشه کوشش شوه که به صورت معیاری با نقشه و با دیزاین هایی که برای یک کارخانه، برای یک فابریکه، برای یک صنعتکار ضرورت هستن یه شرایط برایشان مساعد شوه.
مسئولان در وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این برنامه همچنان گفتند که 160 هزار جریب زمین از سوی رهبر حکومت طالبان برای ساخت فابریکه های صنعتی منظور شده که تنها 80 هزار جریب زمین آن در 28 ولایت در اختیار وزارت صنعت و تجارت قرار گرفته که برای صنعتکاران توزیع می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم امضا و تبادل اسناد با تاجیکستان روابط دو کشور را عالی ارزیابی کرد. محمد رضا عارف امروز در مراسم امضا و تبادل اسناد با تاجیکستان در دوشنبه با اشاره به مواضع مشترک ایران و تاجیکستان در مسائل منطقوی و جهانی و همچنین همکاری های خوب دو کشور در اتحادیه های منطقوی و جهانی افزود که این مشترکات نویدبخش توسعه روابط در سایر زمینه هاست. عارف با تاکید بر این که دو کشور برای همکاری در همه بخش‌ها از جمله حوزه‌های گردشگری و تمدنی آمادگی کامل دارند گفت که تلاش می‌کنیم این میراث را نه فقط در منطقه بلکه در سطح جهانی معرفی کنیم. قاهر رسول‌زاده صدر اعظم تاجیکستان نیز تبادل 4 یادداشت تفاهم همکاری بین ایران و تاجیکستان در این سفر را مثبت ارزیابی کرد و گفت که باید همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری دو کشور دوست و برادر به سطوح بالاتری برسد و تاجیکستان بر پیگیری تلاش‌های فیمابین برای اجرای برنامه درازمدت همکاری‌های اقتصادی و تجاری تا سال 2030 و نقشه راه آن تاکید دارد. رسول زاده با تاکید بر بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلف صنعتی، داروسازی و سلامت، معدنی و راه و شهرسازی گفت که از جمهوری اسلامی ایران برای حل مسائل مرتبط با نیروگاه‌های برقی و آبی قدردانی می‌کنیم و باید همکاری‌های علم و فناوری گسترش یابد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر جایگاه عربستان در سیاست همسایگی ایران گفت ما روابط برادرانه خود را ادامه داده و اجازه نخواهیم داد که در این روابط خللی وارد شود. سید عباس عراقچی در واکنش به برخی مسائل پیش آمده در پی بازداشت یک ایرانی در مدینه گفت موضوع روابط با عربستان در حال حاضر به دلیل مسئله‌ای که پیش آمده مورد توجه جدی قرار گرفته است. عراقچی تاکید کرد ایران در خصوص روابط با عربستان کاملا جدی است و روابط و همسایگی و سیاست همسایگی ما که از قبل هم شروع شده سیاست بسیار مهم است و افزود عربستان جایگاه بسیار مهمی در این سیاست دارد و ما روابط برادرانه خود را ادامه می دهیم و اجازه نخواهیم داد که در این روابط خللی وارد شود. حجت الاسلام غلامرضا قاسمیان مجری برنامه تلویزیونی محفل که پس از انتشار ویدیوی انتقادی علیه مقامات عربستان سعودی در مدینه منوره بازداشت شده بود با تلاش وزارت امور خارجه ایران صبح امروز آزاد شد و به ایران برگشت. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. یادآور می‌شوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. بنده در همینجا از حضورتان مرخص می شوم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران گرانقدرمان در واحد خبر و سپاسگزار هستیم از همراهی سبز شما دوستان عزیز و نازنین با نشرات نیمروزی رادیو دری. امیدواریم تا اینجای برنامه ها مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. دوستان عزیز، خواهش میکنیم که حتما نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده ایتان را بر ما ارسال بکنین. بارها اعلام شده این شماره، باز هم برای تکرار و یادآوری من میگم که 2093-794-71-71-44 از طریق نرم افزار واتساپ شما دوستان عزیز میتونین پیام هایتان هم به صورت متنی و هم صوتی بر ما ارسال بکنین راجع به تمامی برنامه های رادیو دری. اما همینک دعوت میکنم از شما به شنیدن یک آهنگ زیبا.
چجوری پای منو به قصه خودت کشوندی، چجوری اسیر این حادثه تازه شدم، من به فکر رد شدم از همه دنیا بودم و به خودم اومدم و دیدم گرفتار تو هم. آخرش راهی نموندم، من به عشق تعظیم کردم، ساعت زندگیمو با قلب تو تنظیم کردم. آخرش راهی نموند، زورم به چشمات نرسید. شک نکن که با تو این دیوونه است قفص فرید. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینه، شدی تو اولین و آخرینش، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینش، شدی تو اولین و آخرینش، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده. نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینش، شدی تو اولین و آخرینش، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشما
عزیز، زندگی هر کدام از ما پر است از داستان‌ها و قصه‌های مختلف. شاید بشه از زندگی‌های ما کتاب نوشته کرد و یا فیلم ساخت. دعوت می‌کنم که در این لحظه شنونده برنامه داستان تمثیلی امروز باشین.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات از تو گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان بر رویایت برگرد. قسمت دوم. نویسنده طیبه سفری. همراهان گرامی، در قسمت قبلی این داستان شنیدید که پری با مادر کلان خودش زندگی میکنه. او مادرش وقتی خیلی خرد بوده از دست داده و پدرش او و مادرش ایلا کرده و یک زندگی نو تشکیل داده. پری بسیار خوش داره پدرش یک دفعه شده از نزدیک ببینه، هرچند مادر کلانش بسیار مخالف است و به پری میگه دیدن پدرش هیچ سودی نداره. او از پدر پری همیشه بد تعریف میکنه، اما تعریفای مادر کلان باعث نمیشه پری از دیدن پدرش منصرف شوه. او همچنان خوش داره پدرش ببینه و پیگیر دیدن او نیز هست، تا ای که مادر کلان برش خبر میده پدرش کابل آمده و رئیس یک شرکت میباشه. پدر پری آدم پیسه‌دار است که تاجر است و در ایران هم سرمایه گذاری کرده و شرکت نیز داره. پری با خوشحالی زیاد به شرکت پدرش میره تا او را از نزدیک ببینه و همراهش گپ بزنه. حال با ما همراه باشین با ادامه این داستان.
خب میبینی که من تاجر هستم، بیشترم در ایران زندگی میکنم. گاهی میایم به کار شرکتم در کابل رسیدگی میکنم. بیشتر سرمایه گذاری من در ایران است. اولادایم اونجا درس میخوانن و زندگی میکنن.
اولادایتان؟
بله، سه اولاد دارم، دو بچه یک دختر. سوال دیگه ای نداری؟
نه، با اجازه تان من میرم.
فکر میکردم میخواستی من رو ببینی.
من فکر میکردم که شما از دیدن من خوش میشی.
هر کس یک زندگی داره دختر جان. بعد از 30 سال آمدی میخوای چی گپی برات بگویم؟ ما چه رفتاری داشته باشون؟
حاجت نیست که گپی به ما بگوین. بیچاره مادرم، بیچاره مادر کلانم راست میگفت. من شلگی کردم که نه، پدرم از پدرم از باید ببینمش، یه از پدر.
تو خیلی چیزا رو نمیدونی.
برای توضیح میتونم.
من نیازی به توضیحتان ندارم، هرچی که لازم بوده متوجه شدم. با امان خدا.
پری، پری، صبر کن. پری، تو را میگم. او دختر.
وقتی به خانه برمیگشتم سعی میکردم گریه نکنم. پلن می بود که به مادر کلان بگویم پدرم از دیدن من خوش شد. اما وقتی مادر کلانم دروازه را باز کرد، محکم در آغوشش کشیدم و شروع کردم به گریه کردن.
و دختر پری جان، جان بی بی خود چرا نان نمیخوری؟ ای قمر آزار نده جان بی بی خود، بیا نانتا بخو.
تشکر، دلم نان نمیشه.
آخه از وقتی که آمدی یا گریه میکنی یا هم که گپ نمیزنی. چرا به من نمیگی که چه اتفاقی افتاده؟ حال پدرت دیدی ندیدی؟
بله دیدم.
خود چی شد؟
هیچ. تو بگوی یک بیگانه را دیدم. شاید یک آدم بیگانه با ما مهربانتر بود تا پدرم.
خب دختر، یادت است که من چقدر گفتم که این پدر به درد تو نمیخوره؟ و اگه احساس میداشت در این چند سال یک دفعه خبرگیر خودت میامد.
بیچاره مادرم.
آه چه میاد نکو، مادرت که بیخی زارترق شد. این مرد چقدر مادر تو را عذاب داد، چقدر خون به جیگرش کرد. دخترک من، تو نو در دنیا آمده بودی که این نامرد بیشرف زن گرفت. مادرتم بیخی زارترق شد از قصه. نمیدانی جان بی بی خود که چی روزا و چی شوایی داشتیم. خدا نصیب کافر نکنه بچیم.
مادر کلان جان مرا ببخشه، شما بار بار برم گفتنا، اما من فکر نمیکردم که یک قسمی پیش برم. نمیدونستم که قدر سنگدل است.
خوب شد که خودت رفتی و قد چشمای خودت دیدی. بهتر است که دیگه قضیه رو با کلی فراموش کنی. اصلا فکر کن که هیچ پدری نداشتی، اینمه تو که مادر نداری.
کاش هیچ وقت نمیدیدمش.
حالم بیا نانتا بخو که یخ میشه. مرم قدر عذاب نده، خون به جگر نکو. تو تنها نشانی دخترم هستی. بیا بچیم پیش بیشی نانتا بخو.
فکر و خیالای من تمامی نداشت. یک بند او لحظه‌ای که پدرم در شرکت دیدم تصور میکردم و گپایی به خاطرم میامد که اونجا برش نگفته بودم. خدا بار بار لعنت میکردم که چرا گپای خود نزاده از شرکت برآمدم. اما برای چیزا دیگه دیر شده بود. من جز خودخوری کاری نمیتونستم بکنم.
خیلی پدر پیسدار داری تا جر اصان تی جاله
ایلا کو بلیاز خدا نادی افسلند.
به نظر ما خود طبیعی. بعد از 30 سال یک دختری آمده گفته که پدرم هستی. خود چی بگه او بیچاره دیگه؟ تو چی توقعی داشتی ازش ها؟
توقع داشتم که با دخترش مهربانتر برخورد کنه. نیه قسمی سر
چی بگویم به خدا؟
یک دقیقه کار نکن بگه پا مگوش کن صدای ماشین دخت روی اصابیم است.
محوشم به تو از بگو چی میگی؟
گفتم یک دقیقه کار نکن تو بگو.
ای خدا. خب بفرما. من کار نکنم همه چیز جور میشه. اینه کار نمیکنم. خوب شد؟
آه خوب شد. من امروز کار دارم. ای کی هست دیگه؟
کی هست؟
جان کاکا من هستم. واسکتم دختی کارت خلاص شد؟
بیا داخل کاکا جان. باید دجانت کنی ببینم که خوب شده یا نه.
مزاحم نباشم جان کاکا.
ای چی گپ است کاکا جان؟ بیا داخل بیا بشی.
سلام.
سلام.
بیا کاکا جان. سعید کو بیبی که چی یک واسکت برات تیار کردیم. در اروپا هم رقمش پیدا نمیشه.
تشکر نادیه جان، میبخشی خودتون مهمونم داشتیم من مزاحم شدم.
نه بابا پری خو مهمان نیست صاحب خانه شده دیگه نام خدا.
میبخشین.
خب کاکا جان بیا واسکت در جانت کو ببینم که چطور شده. ای بوی رادایش ببینم
اگه تشکر زحمت کشی بیت جان کاکا. خب واه واه تشکر جان کاکا، معلوم میشه که خیلی زحمت کشیدین.
خواهش میکنم چطور کنم دیگه.
با دیدن یوسف تمام تلخیای چند روز اخیر از یادم رفت. یوسف جوان با وقار و مؤدبی بود که به نظر من آرزوی هر دختری است. شوری رقم یوسف خیلی خوب بود، اما من از او دست دخترایی نبودم که جوانی رقم یوسف خوشش بیایه و دوستش داشته باشه.
روزگار است دیگه، میبینی تو هم رقم مادرت، بختت سیاس بچه. ما و تو هم شدیم همدم و مونس هم دیگه.
میگم چرا پدر مادر میلا کرد؟
خدا الهی لعنت کنه در بگیره خانه زندگیش. از اولم مادرت خوش نداشت، بعدم نمیدانم که چی شد رفت عاشق یک زن دیگه شد و مادر خدا بیامرز تیلا کرد. الهی خانه زندگیش در بگیره، آتش بگیره. مادر چقدر غصه خورد تا بیچاره دق مرگ شد.
میگم من شبیه مادرم هستم؟
نام خدا رقم خود مادرت و فقط بگوی سی بدونیم کده باشی. خیلی شبیه مادرت هستی بچه.
پس به همین خاطر از ما خوشش نامد. وقتی مرا دید چند ثانیه به صورتم خیره شد، دید که من شبیه مادرم است و اون باز خوشش نامد.
های در بگیره خوششم نیایه، مام از او خوش ما نمیایه، ما که او را خوش داریم. او مگه اومادم است؟ خدای مردکه را بزنه، خدا لعنت کنه ایره.
میگم مادر کلان جان، من اینالی بیشتر از 30 سال سن دارم، اما یک تن خواستگارم نداشتم، نمیدونم چرا.
اوه حالی چی شده که تو یک دفعی دمابینی همه گپ و قصه، گپ ازدواج و خواستگاری رو پیش کشیدی؟ سابق که تایی گپ ها رو میزدی شرم میکدی، حالی چی شد که میگی خواستگار ندارم؟
خب ندارم دیگه. میگم به نظرتون من بدرنگ هستم؟
راستیتش بدرنگ خو نیستی، ولی چی بگویم و تو مقبول شاخشم شادم نیستی. به یه چیزام هیچ فکر نکو دختر جان، خدا بزرگ است. ازدواج نکدی هم نکدی، حال چی اهمیت داره؟ اون مادر خدا بیامرزت که ازدواج کرد چی گپ شده؟ از زندگی چه خیری دید؟ همیال در کجاست؟
چی بگویم؟ مادر کلانم خوش نداشت من ازدواج کنم. البته من خواستگارم نداشتم، اما مادر کلان احساس میکرد با ازدواج من او تنها میشه. از همین خاطر هر زمان گپ ازدواج میشد از مردا بدگویی میکرد و میگفت ازدواج کردن هیچ سودی نداره.
سلام.
بخشش باشه. سلام.
شما پری بودین درست است؟ پری جان خوارخوانده نادیه.
بله درست است. نادیه خانه نیست؟
نه رفته بیرون، راستش رفته تکه بخرد، تیزه کدام پس میایه، تشفیرن داخل.
نه تشکر، یک وقت دیگه میایم.
به هر حال من میخواستم برایم، شما که تا اینجا آمدین، بیاین داخل خانه، نادیه که میه.
نه تشکر.
هر قسم که خودتون راحت هستین، با اجازتون.
با امان خدا.
با امان خدا.
همراهان گرامی، شما می توانید فردا شننده ای ادامه این داستان باشید.
عصرتان بخیر و نیکی دوستان عزیز و ارجمند. امیدوار هستیم از برنامه گلچین موسیقی لذت برده باشین. دعوت میکنم که با برنامه کنکاش هم همراه ما باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. با ادامه جنایات و نسل کشی رژیم غاصب صهیونیستی در نوار غزه، 80 کشور جهان پیشتر در بیانیه مشترک اعلام کردند که باریکه غزه با وخیمترین بحران انسانی از 7 اکتبر 2023 تا کنون مواجه است. غیر نظامیان در خطر قحطی و گرسنگی قرار دارند و جنایات و نسل کشی رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه‌ای از موضع مشترک 80 کشور جهان در حمایت از مردم غزه استقبال و تأکید کرده که این موضع گیری تأکیدی بر گسترش دامنه مخالفت بین المللی با نسل کشی مداوم در غزه است. حماس تأکید کرده که بیانیه صادره از سوی این 80 کشور به مثابه فشار قوی برای کمک رسانی به مردم غزه، توقف جنایت گرسنگی و شکستن محاصره وحشیانه تحمیل شده بر آنان است. در برنامه این هفته کنکاش به وضعیت غزه و رژیم صهیونیستی، چگونگی واکنش‌های جهانی به اوضاع غزه و نیز میزان تأثیرگذاری واکنش‌ها می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می‌کنیم. با ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در اظهاراتی تاکید کرد که فلسطینی ها در غزه بی‌رحمانه ترین مرحله جنگ را تحمل میکنند.
فلسطینی ها در غزه در حال حاضر شاید بی‌رحمانه ترین مرحله از این جنگ را تحمل میکنند. نزدیک به 80 روز است که اسرائیل ورودی های نجات بخش کمک های بین المللی را مسدود کرده است. همه جمعیت غزه با خطر قحطی روبرو هستند. خانواده خانواده ها گرسنگی می کشند و حتی کمک های بنیادین هم از آنها دریغ می شود.
دکتر خلیل الدقران سخنگوی بیمارستان شهدای الاقصا از معدود بیمارستان های فعال در غزه در اظهاراتی گفت که رژیم صهیونیستی در کنار دیگر جنایت های خود همه روزه بیمارستان ها را هم بمباران می کند.
ارتش رژیم صهیونیستی به بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و پزشکی نوار غزه حمله می کند و روزانه بیمارستان ها را به شکل مستقیم و غیر مستقیم و به شکل عمدی هدف حملات خودش قرار میده. بیشتر بیمارستان های نوار غزه تعطیل شدند و به جز تعداد بسیار کمی از بیمارستان ها که به شکل بسیار جزئی آن هم در شرایط بسیار سخت و نبود امکانات کار میکنند، بیمارستان دیگری در دسترس نیست.
ناصر ابو شریف رئیس دفتر جنبش جهاد فلسطین در ایران هم در اظهاراتی تاکید کرد که جنایت های رژیم صهیونیستی به حدی رسیده که برای حامیان این رژیم هم غیر قابل تحمل شده است.
جهان در مقابل تصاویر این جنایت ها قرار گرفته و اگر اقدامی انجام نده تمام ارزش های خودش رو در مقابل رژیم صهیونیستی از دست داده. تمام کشورهای اروپایی در طول دو سال گذشته حمایت کردند از رژیم صهیونیستی، ولی اکنون جنایت ها به حدی رسیده که اونها هم کشورهای اروپایی هم تحمل نمی کنند، حتی آمریکا هم محکوم کرده، ولی اسرائیل اوضاع سختی داره و در داخل اسرائیل هم کشوهای سیاسی همچنان ادامه داره و به همین علت نتانیاهو نمیخواد جنگ رو متوقف بکنه و افراط‌گرایان هم به همین ترتیب.
از محمد مختاری کارشناس سیاسی افغانستانی پرسیدم با وجود حمایت‌های جهانی از مردم غزه چرا هنوز جنایت‌های رژیم صهیونیستی در این باریکه ادامه دارد؟
متأسفانه یک فاجعه دلخراش و تراژدی که بی سابقه در مرعا و منظر میلیاردها انسان اتفاق می‌افته، صورت می‌گیرد و همینطور کشورهای تحت عنوان جامعه جهانی، نهادها و سازمانهای بین المللی که به منظور پیشگیری و جلوگیری از چنین فاجعه های شکل گرفته، فلسفه وجودی اونها به منظور جلوگیری و حراست و حفاظت از جان انسانها در برابر جنایات جنگی و جنایات ضد بشری هست، مثل سازمان ملل، شورای امنیت و اتحادیه هایی که در کشورهای مختلف شکل گرفته، همه اینها در یک سکوت مرگبار به سر میبرند و بعضا اگر اظهار نظری از سوی یک نهاد صورت میگیره، چی سازمان ملل و همینطور بعضی از کشورها و سران و شخصیتها، در حد یک بیانیه، یک محکومیت لفظی هست. متاسفانه به لحاظ عملی هیچ کاری صورت نگرفته و این جنایت داره اتفاق میفته. خب دلیل اصلی اینه که پشتوانه این جنایت به جنایتکاران آمریکاست و کشورهای همسو با آمریکا که اینها زبان و عملشان کاملا متفاوته. در زبان دم از حقوق بشر و از حقوق انسان میزنن، ولی در عمل خودشان جنایتکار هستن و قاتل بشریت هستن یا حمایتگر قاتلین بشریت هستن، چون این مسئله را فعلا در این شرایط در راستای منافع خودشان میدانن. یک ملتی ذره ذره قتل عام میشن، کودکان بیدفاع، زنهای بیدفاع قتل عام میشن. اینها سکوت کردن چون این مسئله را در راستای منافع خودشان می‌دارن، می‌خواد یک سرزمینی را از وجود ملتشان تخلیه بکنه تا در اونجا خودشان در راستای منافع خودشان برنامه‌های خودشان را به پیش ببرن. به هر حال این جنایت صورت می‌گیرد. دنیای بی‌عدالت غرب چهره اونها به نمایش گذاشته میشه و بالاخره بشریت شاهد هستند که این گونه جنایات صورت می‌گیرد، در حالی که سازمان‌های بین‌المللی وجود دارن و اونها کاری از پیش نمیبرن. واقعا هزاران بلکه ده ها هزار انسان و صد ها هزار انسان در معرض نابودی هست و تنها فقط ملت ها هستن که صدای بلند میکنن، اما حکومت های سرسپرده ساکت و آرام نشستن که واقعا دردآور هست.
وضعیت عمومی رژیم صهیونیستی در حال حاضر چگونه است و سران این رژیم چه برنامه هایی را در ارتباط با غزه دنبال میکنند؟ بشنوید که حسین رویوران مهربان، کارشناس سیاسی ایرانی در این زمینه چی نظری دارد؟
رژیم صهیونیستی الان بعد از بیش از یک سال و نیم جنگ موفق به از بین بردن مقاومت نشده. به عبارت دقیق تر، عنصر یک سرسازی که یکی از مهمترین شاخصهای پیروزی میتونه باشه را از دست داده. یک دهانه تونل که نظامیان رژیم صهیونیستی به اونجا نزدیک شدن با بمبی که عمل نکرده بود و از هواپیماهای جنگنده‌های رژیم صهیونیستی شلیک شده بود، از اون استفاده کردن و تعدادی از صهیونیست‌ها یا نظامیان را کشته و زخمی کردن. این نشون میده که اراده مقاومت همچنان وجود داره. رژیم صهیونیستی در این نزدیک 20 ماه تلاشش بر اینه که با طرح‌های مختلف، عناوین مختلف عملیاتی، اینکه بتونه مقاومت را مهار بکنه، اما تا الان نتونسته. آنچه که تحت عنوان طرح ژنرال‌ها اخیراً مطرح شده، اشغال مجدد غزه، جابجایی جمعیت به سمت جنوب، ببینید این طرح نمیتواند هدف این رژیم را تحقق بده، به دلیل اینکه اولا از سال 1967 اسرائیل کل غزه را در اشغال داشت. در سال 2005 چرا از اینجا، اونم شارون که یک جنایتکار بالفطره بود، چرا از اینجا عقب نشینی کرد؟ به دلیل عملیات مقاومت. لذا آنچه که الان نتانیاهو دنبال اون هست، اشغال مجدد غزه، یعنی این برگشت به شرایط قبل از 2005. قبلا هم داشته و نتونسته کاری انجام بده.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه وضعیت غزه و رژیم صهیونیستی، چگونگی واکنش های جهانی به اوضاع غزه و میزان تأثیرگذاری آن است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به عنوان دولت حامی رژیم صهیونیستی در ابتدای روی کار آمدنش شعار خاتمه جنگ غزه و صلح سراسری را سر می داد و در این زمینه وعده هایی داده بود که عملی نشد. چرا این وعده ها عملی نشد؟ نظر آقای مختاری را در این مورد بشنوید.
ترامپ یک آدم بیقرار روحی است، یعنی روح و روانی ثابتی نداره، لذا حرف هایی که آقای ترامپ میزنه هیچ وقت نمیشه روی او حرفا حساب باز کرد، بدل اینکه یک آدم خاصی هست و یک سری ادعاهایی را میکنه و بعد طبعا وقتی با بنبست های روبرو میشه، چه به لحاظ داخلی و چه به لحاظ شرایط بین الملل، خب سکوت میکنه و حرف خود رو عوض میکنه، تغییر میده. خب طبیعی است که ترامپ یکی از حامیان اصلی نتانیاهو و همپیمان و همراه و بالاخره همراستای نتانیاهو و صهیونیست‌ها است و خب طبعا خود اونها در حقیقت حمایت‌های ترامپ و کسانی که قبل از ترامپ بودن سبب شد که این جنایت همچنان نهادینه بشه و ادامه پیدا بکنه و با توجه به قدرت ظاهری که دارن، با توجه به سلطه‌ای که نسبت به شورای امنیت داره، با توجه به ابزارهای ظالمانه تحت عنوان ابزار ویتویی که در اختیار دارن در شورای امنیت، از این ابزارها علیه بشریت، علیه ملت فلسطین استفاده میکنن، چون خب فعلا منافع سیاسیشان همین مسئله را ایجاب میکنه تا از این طریق هژمونی خودشان، اقتدار خودشان و اون اقتدار سیاسی نظامی خودشان رو به روخ جهان بکشه و با این حالت ایجاد رعب و وحشت و ترس بتوانه سیاستهای خودشان رو در جای جای دنیا دیکته بکنه و از این طریق با ایجاد رعب و وحشت بتوانه کارخانه ها و شرکت های اقتصادی خودشان رو همچنان بر جا نگه دارن و اسلحه خودشان رو بفروشن و خب اهداف زیادی پشت این قضیه وجود داره و لذا ترامپ خودش حمایتگر نتانیاهو و اهداف پلیدی نظامیگری صهیونیست‌ها هست.
در داخل رژیم صهیونیستی چه دیدگاه‌هایی نسبت به سیاست‌های نتانیاهو در قبال جنگ غزه و طرح اشغال مجدد و جابجایی ساکنان غزه وجود دارد؟ دیدگاه آقای رویوران را در این خصوص بشنوید.
این طرح در درون رژیم صهیونیستی با اعتراض‌های جدی داره روبرو میشه. مثلا اولمرت نخست وزیر سابق داره اعتراض میکنه که این طرح اساساً طرح نیست و این وقت گذرونیست، هیچ معادله تغییر پیدا نمیکنه و نتانیاهو داره عمر حکومت خودش را بیشتر میکنه برای فرار از محاکمه. وزیر دفاع قبلی آقای یعلون اومده میدان و میگه آنچه که داره اتفاق میفته یک جنایت جنگی است، یک پاکسازی نژادی است. ببین اینکه از داخل رژیم صهیونیستی کسی این مفاهیم را که بار حقوقی داره به زبون بیاره، این قبلا نبوده.